تفسیر حکمت 328 نهج البلاغه.
حکمت 328، مسئولیت الاغنیا، وظیفه ثروتمندان، پولداران، اغنیا. حالا اغنیا هم متفاوت هستن، بعضی غنیان غنی پولن، پول دارن، بعضی غنیان غنی قدرتن، در مسئله قدرتن میدونن زور دارن، بعضی غنیان غنی علمن و مصادیق دیگری. یه حد اقلش این هست، ثروتمند علمی، ثروتمند پولی و مادی و ثروتمند دولت مردی، قدرت مردی. اینا مهمترین شاخص ها و در واقع مؤلف های ثروتمندی است. می فرمایند که ان الله فرض فی مال الاغنیا اقوات الفقرا، خدا روزی و معیشت فقرا را در اموال اغنیا و ثروتمندان قرار داده است. فما جاء فقیر الا بما متع به غنی والله تعالی سائلهم عن ذلك. پس فقیری گرسنه نمیماند جز به کامیابی توانگران و خداوند روز قیامت در این خصوص از اونها سوال خواهد کرد. والله سائلهم عن ذلك. وقتی که حالا بخشی از این مسئولیت اغنیا نسبت به فقرا، خب یک سری چیزهای بدیهی هستن، واجبن، مثل خمس و زکات و صدقه و چیزهای دیگری که روتین هستن، مازاد بر اینها انسان غنی و مؤمن باید دستش باز باشه. یعنی مگه خدا الان دنبال معیار هست؟ اگه خدا اینجوری نگاه بکنه، خب نصف مردم در آن وقت باید بمیرن، مستقر روزی که نیستن. صدام چجوری بر روزی بهش بدی؟ این داعشی ها که سر کودک میبرن با نام خدا چجوری بر روزی بخورن؟ یک نگاه اینه که یه بحثی داریم در بحث مهارت های زندگی است تحت عنوان خانواده اجتماعی. امام صادق می‌فرمایند برای اینکه مردم کنترل بشن و به هم دیگه ظلم نکنن، گناه نکنن، تجاوز نکنن، این یک ایده است، البته هنوز مصداق بیرونی نداره ولی میشه روش کار کرد. باید مهارت‌هاشو، نمی‌دونم، تکنیک‌هاشو، تاکتیک‌هاشو، روششو باید پیدا کرد، ولی یه ایده خیلی قشنگیه. حدیث هم هست تحت عنوان خانواده اجتماعی. به چه معنا؟ به این معنا میگه که شما تو هر جایی که هستید، حالا تو یه نگاه کلان، کل مردم، کل جامعه، تو نگاه پایین‌تر، اونجایی که دارید زندگی میکنید، با کارمندا، با شهروندا، با همسایه‌هات، با فامیلات، با طایفت، همه را یک خانواده بزرگ فرض کن، که مثلا خانواده‌ای که 2000 نفر جمعیت داره، بزرگ اونها را مثل پدرت فرض کن، زن اون بزرگ اونها را مثل مادرت فرض کن، جوانان اونها را مثل برادرت فرض کن، کودکان اونها را مثل بچت فرض کن. وقتی اینجوری فرض کردی، حالا حاضری به کدام یک خیانت بکنی؟ سوال میکنه معصوم. حاضری آبروی کدام یک ببری؟ تو دست میذاری پدرته، دست رو میذاری برادرته، دست رو میذاری خواهرته، تو حاضری آب روی برادر تنی و واقعی خودتو ببری؟ به خاطر چی مثلا؟ خانواده باید حافظ ناموس و شخصیت و کرامت هم دیگه باشن. پس در یک نگاه این مدل رو، این الگو رو خود قرآن میده، انما المؤمنون اخوه، برادرن. خانواده اجتماعی برگرفته از معرفت در واقع توحیدی، از معرفت قرآنی هست. خب اگر اینجوری نگاه بکنیم، یه کلمه قصار دیگری حضرت امیر داره که کاخی ساخته نمی شود مگر از خون فقرا. اگر اینجوری باشه دیگه پول داره به این معنایی که طرف الان خیلی ها هستن که دارن جشن پولداری میگیرن. من شنیدم، چشم نگیده، من شنیدم که جشن پولداری میگیرن که آقا من 80 میلیارد سرمایه دارم، اونا پیامش چیه من نمیدونم، ساز و دهل و بزن و برقص و بکوب و مردم رو جمع کرده، آقا من 100 میلیارد مثلا در واقع چیز دارم. این آقایی که توی عراق چیز شد،
کربلای
کاظم، بله کربلای کاظم که قرآن را از آخر به اول خونده، علما هم تستش کردن، همه هم از جمله آره نداشت. نه حالا من جریان ریزش رو میدونم، وقت گرفته
میشه، یه واقعه غیر قرآنی،
همه چیز تشخیص داده، بله تشخیص
داده بود، گفتن این چیز بود، من چیزی ندیدم.
آیه قرآن آوردن یه دونه واو بیرون گذاشتن، واو نخونده، گفته چی گفت این چیز قرآن نیست. آره اون نداره، خیلی حالا ریزیکاری خیلی زیاده. آیت الله مکارم شیرازی هم سالی سنه بود، فکر کنم این داستان که میگم از ایشون باشه، تو کتابشون هم باید باشه، چون اطمینان ندارم با قطعیت نمیگم، ولی کتابش هست، شما مرور کن. این داستان که میگم درش میگه خواب میبینه، همین آقای کربلایی کاظم خواب میبینه یه سرمایه دار قدری توی قم یه سفره انداخته، محفل این مردم رو و پولدارا رو جمع کرده. یه مرتبه میره جلوتر میبینه این آیت الله بروجردی هم سر این سفره نشسته، سفره رنگی. خب این خیلی تعجب میکنه، میخواد سریع بگه آقا تو اینجا چه کار میکنید، سفره سفره سالم نیست، مشکوکه، درآمد نامشروعه. بعد عبا داره، میگه خب این آقا خودش میفهمه، میگه بذارم اگر خواست بخوره بهش میگم. سفره انداختن و غذا و دیدن تکوی نمیخوره، خواست بگه، گفت بذارم شاید خودش متوجه شد، دید که نه، آقا دست برد برای برنج با دستم، خواست بگه، گفت خواستم بگم دوباره عبا داشتم، گفتم بذارم ببینم میذاره تو دهن، شاید نذار، شاید پیام این حوصله‌ام خیلی خوبه، گفت لقمه را گرفت و الحمدلله دهن نبرد، بلند شد سر پا، همه را خطاب قرار داد، سفره را هم خطاب قرار داد، گفت آقا، فله، گفت چرا به مردم خون میدی؟ گفت یعنی چی حاج آقا؟ گفت یعنی این، گفت فشار میداد به برنجه ازش خون میچکید، مو بر بدنش راست شد. همه تعجب کرد، گفت چی؟ گفت یعنی مالت حرامه، دست بکش از این کار، یعنی این فشار میداد از برنجه خون میچکید. اینجا معصوم داره میگه که فما جا فقیرون الا به ما متعبی غنیون، اگر ثروتمندان به وظیفشون عمل میکردن فقیری در جامعه نمیموند، و مطمئن باشید که خدا شما را محاکمه خواهد کرد. پس برید بهانه هم نیارید. مثلا خیلی دوستان هستن میگه آقا برو خمس بده، اولا از خمس نترسید، خمس باعث برکت میشه. شما برید 1000 تومن خمس بدید، ببینید، منتظر باشید خدا 5000 تومن میندازه تو خونتون. برید اینو تست بکنید، اینو من با قدرت و با صلابت میگم. این اولا. دو، من خودتون نگید شامل ما نمیشه، ما چی داریم، بذارید نماینده امام، نماینده ولی فقیه بیاد، اونا خودشون استاندارد دارن، میان میگن آقا شما شاملتون نمیشه، چون خرجت و دخلت برابری نمیکنه، خمس شامل اون مقدار میشه که شما مازاد بر خرجت به درآمد داری. خب الان با این شرایط خیلی از شما، خیلی از ما کارمند هستیم، شیشمون گرو رفته، ولی تکلیفه رو از خودتون ساقط کنید، برید پیدا بکنید، بله حد نصاب سالانه بیارید. اگر هم شاملتشون ولو اندک، با کمال میل و با شوق و ذوق بدید، سعی نکنید فرار بکنید، بترسید از این حکمت، بترسید از این هشداری که معصوم داده، والله سائلهم، خدا از شما سوال خواهد کرد. برید این فریضه الهی، این فرهنگ زیبای اقتصادی، این از مصادیق اقتصاد اسلامیه. بعضیا میگن ما اقتصاد اسلامی نداریم، حالا بنده اقتصاددان نیستم، ولی خمس و زکات از مؤلفه ها و پایه ها و بنیان های بی‌نظیر اقتصاد اسلامی است. مگه ما به اقتصاد میخوایم چه کار بکنیم؟ یه زندگی محترمانه و حلال. ما که نمیخوایم برج بسازیم، ما که نمیخوایم دنیا را تسخیر کنیم، ما که نمیخوایم این هوا هواپیمای پیچیده بسازیم، اون که جای خودش داره بر صورت، ما میخوایم زندگی پاک داشته باشیم. زندگی پاک اینه که خدا داره به شما میگه آقا من به شما دادم، تو هم بدید، رحم بکنید تا به شما رحم بشه، ارحم ترحم. به برکت خدا باید ایمان داشت.